خب گاهی از اوقات انسان در عرصه زندگیش بخش عمده زندگانی ما تو گرد و غبار و طوفان میگذرد، یا طوفان‌های اجتماعی، طوفان‌های سیاسی، طوفان‌های مختلف نیازمندی‌ها و گرفتاری‌ها و ابتلاعات شخصی. آدم وقتی ارزیابی می‌کنه خیلی مقدار کمی از عمر در یک آرامش، در یک فراغت، در یک فضای باز دور از ابتلاعات و گرفتاری‌ها میگذرد، همش در طوفان میگذره. این طوفان و گرد و غباری که تو زندگی اطراف ما هست گاهی باعث میشه خب شما تو گرد و غبار که میرید، اولین اثر گرد و غبار اینه که چشمای شما رو خاک میگیره و خاک تو چشما میره دیگه، چشمای آدم خوب نمیبینه. طوفان زندگی همینطوره، این گرد و غبار اولین اثرش اینه که خاک تو چشم آدم میره و چشم آدم خوب نمیبینه. ای که خوب نمیبینه، حالا نه تنها اشیاء رو خوب نمیبینه، اشخاص رو خوب نمیبینه، حتی خودش هم خوب نمیبینه و موقعیت و وضعیت واقعی خودش رو هم کاملا درک نمیکند، یا اگر درک میکند به اون اهمیت و عظمت فرصت و موقعیتی که براش در زندگی حاصل شده او رو کاملا نمیتواند در اون چهره برهنه واقع نگری مشاهده کند. ای که ما خودمونو در زندگی نمیبینیم، گاهی از اوقات وضع اعمالمونو نمیبینیم، گاهی از اوقات پروندمونو نمیبینیم، گاهی از اوقات اطرافمون رو نمیبینیم، مسائلی که زندگی ما رو آلوده میکند نمیبینیم، اما اینها همش تا اندازه قابل جبرانه و یه لحظهش آدم چشمش باز میشه گوشه و کنار اینا رو میبینه. اما اون ندیدنی که باعث میشود انسان خسارت برش وارد بشه و بعد افسوس بر این خسارت بخورد، فرصتهاش رو نمیبینه و امتیازات و سرمایه هاشو نمیبینه. این خیلی بده. بنده پروندم رو نمیبینم که چقدر آلوده است، اما در این حال یه گوشه یه چشمی میتونم باز کنم ببینم و بعد جبران کنم. ولی من اگر فرصت هامو ندیدم و سرمایه هامو ندیدم، خب عمر میگذره، وای نمیسته که مرتب در حال گذشت و تموم میشه و بعد متوجه شدم من یه همچی سرمایه‌ای داشتم، یه همچی فرصتی داشتم، خیلی حسرت میخورم که استفاده نکردم. این حسرت ها اگر در امور مادی انسان باشه بازم خیلی مهم نیست، یا اگر این حسرت اگر در دنیا برای ما حتی نسبت به امور معنوی و اخروی ما حاصل بشود، باز هم یه جوری قابل جبرانه. اما اگر این حسرت برای ما در زمانی حاصل شد که خاک قبر چشممونو پر کرد، شب اول قبر و تو عالم برزخ چشما کردیم، وقت فهمیدیم ما چی داشتیم استفاده نکردیم، از دست دادیم، او خیلی سخت و او خیلی مشکله. و لذا امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان رحم الله امرأً علم من این و فی این و الى این، خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجاست، بداند در کجاست و بداند به کجا میرود و از همه مهمتر بداند در کجاست. موقعیت فعلیش رو تشخیص بده، سرمایش رو بشناسه و از سرمایش همین الان خوب استفاده کنه و بهره برداری کنه که هیچ وقت دیگه حسرت نخوره من یه همچه فرصتی رو داشتم از دست دادم، یه چنین سرمایه‌ای در اختیار من بود از دست رفت و چرا از دست رفت. اون فرصت و سرمایه‌ای که امروز به عنوان یک دارایی فوق العاده مهم و ارزشمند در دسترس شما بزرگواران هست و هم برای دنیاتون و هم برای آخرتتون از این فرصت و سرمایه باید استفاده کنید، این است که در بین همه مشاغل و در بین همه کارها شما اومدید واسطه عشق و ولایت و محبت مردم و اهل بیت قرار گرفتید. حالا اینکه هنرشو دارید، موقعیت اجتماعیشو دارید، ظرفیت سیاسیشو دارید و دارید کار میکنید و در این راسته زحمت میکشید جای خود محفوظ، اما اونی که الان شما اومدید در هر حال اون مسئولیتی که دارید یا اون هنری که دارید یا اون وضعیتی که دارید یه ابزار شده در استخدام اهل بیت پیغمبر قرار گرفته، دلها به طرف اهل بیت داره کشیده میشه. وجود اقدس موسی بن جعفر علیه السلام در یه حدیث میفرمایند رحم الله امرأ حبب الناس الینا، خدا رحمت کند کسی که عشق مردم رو به طرف ما بکشد. اول این جمله رو میگن بعد دستور میدن، میفرمان جرو الینا کل موده. شمایی که به این مسئله عرضم به حضورتون که کاملا وارد شدید که میتونید محبت مردم رو به طرف ما بکشید، شما که مرحوم و مورد دعای مستجاب ما قرار گرفتید به خاطر این همت یا به خاطر این هنر یا به خاطر این موقعیتی که دارید، جرو الینا کل موده، در کشندن محبت مردم به طرف ما مرز قرار ندید، اندازه قرار ندید، همه عشق ها رو به طرف ما بکشید و همه محبت ها رو به طرف ما متوجه کنید. خب این مسئولیتی که موسی بن جعفر علیه السلام به شما عزیزان در این رابطه میدن خیلی مسئولیت بالایی است. جرو الینا کل موده، همه عشق، یعنی فقط مردم رو خاطر خواه ما کنید. جرو الینا کل موده دو تا تحلیل داره، یعنی هر محبتی در هر دلی هست به طرف ما بیارید. تحلیل دومش اینه که در هر دلی هر انداز محبت و عشق هست به ما متوجه کنید. و یه عزیزی که نوکری محبت اهل بیت نصیب شده این دو تا کار رو باید بکنه، یعنی اولا تو هر دلی عشق هست بیاره در خانه اهل بیت، و تو دلها هر چی عشق هست همه عشق ها رو بیاره در خانه اهل بیت و به پای اهل بیت بریزد. به خاطر اینکه محور تمام هدایت ها، تمام ارشاد ها، تمام انسان سازی ها و تمام تربیت ها و تمام مجاهدات در خط عزت اسلام و مسلمین، محور همه اینا عشق و محبت است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان در یه جای شیعه و تشیع رو ایشون تفسیر میکنن که اصلا شیعه به کی میگن. چون ما در قرآن دو سه جا لفظ شیعه داریم، یکی در مورد فرعون، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعه، که فرعون اهل زمین و شیعه خودش قرار داد. یکی هم در آیه شریفه 65 سوره مبارکه انعام که میفرماید او یلبسهم شیعه، و از آفات و بلیاتی که بر امت اسلام وارد میشود این است که اینها اوضاع براشون ملتبس بشه، شیعه شیعه بشن، یعنی متفرق بشن. از تفرقشون تعبیر میکنه او یلبسهم شیعه، اینا به شیعه های مختلف و به شیعه های متفرق مبدل بشن. به این مناسبت مرحوم علامه طباطبایی در المیزان لفظ شیعه رو تفسیر میکند. خیلی نکات جالبی در تفسیر لفظ شیعه دارن. نکته ای که ایشون نتیجه میگیرن، نتیجهش اینه که میفهمن التشیع الاطاع مع التوالی. نتیجه همه بحثاشونه تشیع و شیعه‌گری، یعنی آدم دنبال سر اینا راه بیفته اطاعت کند مع التوالی، از روی عشق اطاعت کند نه از روی اجبار و الزام و از روی کراهت، از روی محبت و ولایت اطاعت کند، دل به اینا بده و دنبال سرشون راه بیفته. خلاصش اینه که شیعه بونی میگن که اول دل بداله، چه شیعه کفر، چه شیعه اسلام، چه شیعه اهل بیت، فرمه زندم چون شیعه فرعون هم جوده، اول دل بده بعد دنبال سر اینا راه بیفته. یعنی اگر بنا شد آدم دل نداد و دنبال سر اهل بیت راه افتاد، این به جایی نمیرسه. امام صادق حرف خوبی میزنه، ما روایت هم داریم که حضرت فرمودن حرف ما رو به مردم بگید، مردم خودشون تبعیت میکنن. و حرف اینا خوبه، همه حرفاش خوبه. خب حرف رو میگیم، طرف اطاعت میکنه، از حرف خوشش میاد، فایده ای نداره. یا حکمتی رو وجود مقدس امیرون فرمودن مطرح کنید، حکمت رو به گوش مردم برسونید، مردم بار سر حکمت امیرون راه میفتن. این نه، این شیعه نمیشه. الاطاع مع التوالی، یعنی آدم کاری کنه طرف مقابل اول دل بده، بر حسب دل دادنش راه بیفتد و اطاعت کند. اگر اینجوری شد این ارزش داره. و لذا کار اول رو شما انجام میدید که شما بیایید وسیله بشید مردم دل بدن و بعد از دل دادن دنبال سر ولایت راه بیفتن و دنبال سر اهل بیت و خط اهل بیت راه بیفتن. این مهمه. و الا اگر مردم دل ندن و اطاعت کنن جای دیگری. حالا اگر دل دادن و اطاعت نکردن، علی الظاهر دل داده احساسات اومده اما اطاعت نشد، اطاعت تا نشد دلدادگی درست نیست، او دلدادگی قلابی بوده. اونی که خیال میکنه اهل بیت رو دوست داره و دل داده به اینها و اطاعت نمی کند، او دلداده نیست، او یک امام حسین خیالاتی، حضرت زهرا خیالاتی، امیرمون خیالاتی رو قبول کرده. میان عاشق رفت رو منبر، شروع کرد روزه خوندن و در روزخانیش اول داستان فتح خیبر امیرالمومنین رو میگفت. تو حرفاش گفت امیرالمومنین شمشیر رو بلند کرد زد بر فرق مرحب خیبری، پیرزنه پای منبرش بسوگر به سینش زدن، گفت مرحب جان مرحب جان. او برای کشته میخواد گریه کنه، فرق کشته امام حسین باشه مرحب خیبری. ببینید این فایده ای نداره، این دل دادن نیست. خیلی آدمایی که امام حسین براشون، برای امام حسین گریه میکنن، اینا در واقع امام حسین و مرحب خیبری براشون فرق نمی کنه. شما این روزه امام حسین برای یزید هم میخونه و گریه میکرد، او درست نیست. خیلی از کسانی که حتی آدم باسوادن، آگاهن، واردن، اینها از ظاهر اظهار عشقی به اهل بیت میکنن، این فایده ای نداره، این دلدادگی نیست. دلدادگی اونیست که دنبالش اطاعت میاد و دلدادگیش نمیشه آدم دل آدم بره خودش نره. دل وقتی رفت پا و هر بدن و دست و تمام وجود رو میبره، اگر تمام وجود نرفت معلوم شه دل نرفت. توی عرصه های اجتماعی هم امینه، در عرصه های اجتماعی هم اگر کسی بنا شد دلش رفت، اما این دنباله ای دل رفتن وجودش نرفت، این معلوم شه دل نرفت، یه خیالات کرده، یه احساسات کرده. یا آقایی از اساتید دانشگاه میگفت که من آقا رو دوست دارم به خاطری که من دانشجو بودم، بسیجی بودم، رفتم به جبهه، تو خرمشهر بودم، خرمشهر در محاصره بود، آقا اومدن تو خرمشهر مریض شدم، جهان‌آرا به من گفته که برو از اهواز یه دکتر بیار، آقا حالشون خیلی بده، دکترم اونجا نبود، گفت از بیراهه یه جوری رفتیم و دکتر آمدیم. یه منظره‌ای که آقا در اون بیماری سختی داشتن توی خرمشهر دچار شده بودن و ایشون یه جور در مرض و درد به خودشون میپیچیدن، گفت این منظره هیچ وقت جلو چشم من رد نمیشه، لذا همیشه این منظره که جلو چشم من است آقا رو دوست دارم. یکی از بچه های ما که با این استاد دانشگاه صحبت میکرد گفته که خود دوستی فایده ای نداره. اگر آقای حالت رو پیدا نمیکرد، یک بعثی حالت رو پیدا میکرد و تو اون طرف بودی، تو هم همون رو دوست داشتی، این دوستی به درد نمیخوره. دوستی به درد میخورد که دنبالت اون دوستی دلداده، مقام ولایت دلدادگی میخواد، نه دوستی احساساتی. که یه روز آقا مریض شده، سید اولاد پیغمبر تو درد و بیماری خودش میپیچیده، منظره بسیار رقتباری داشته و منظره، حالا نظر تو همیشه میاد آقا رو دوست داری، فایده ای نداره. اون دوستی فایده داره که دل بدی، چون دل وقتان دل داده شد دنباله دل همه وجود آدم میره. عزیزان اگر ما واقعا خودمون در زندگی شخصی مدال جلسه و سوژه های عملیاتی ما که مورد تبلیغ و به اصطلاح دلبری ما از اونها نسبت به اهل بیت قرار میگیرن، اونا به جای خود محفوظ. خود ما هم اگر واقعا در مسئله اطاعتمون و در مسئله رفتن وجودمون به دنبال مقام ولایت به اندازه یک اپسیلون زاویه داریم، معلوم شه ما دل داده نیستیم. مسئله ولایت حساب تا چارتاست. وجود مقدس امام زمان علیه السلام فرمودن فإنهم حجتی علیکم بنا حجت الله. امام زنده ما وجود اقدس امام زمان هم، حجت معصوم ما وجود اقدس امام زمان هم. دلدادگی به اهل بیت بدون دلدادگی به امام زمان ممکن نیست. خب اگه کسی دلداده امام زمانه، امام زمان یه نفر بیشتر نداره، اون مجتهد جامع شرایطی که اقامه حکم کند و مجتهد جامع شرایطی که اقامه حکم کرده مقام معظم رهبری است. خب دلدادگی به او دلدادگی به امام زمانه، چون فنم حجت علیکم من حجت الله. در مشهور ابی خدیجه که روایت دیگری هست گفتن الرد علیهم کالرد علینا، هر کس اینا رو رد کنه ما رو رد کرده. اینا مبانی اعتقادی و دینی ما هست. خب اگر بنا شد یه آقایی در همه وجودش، در همه بینش‌های سیاسی اجتماعیش به اندازه یک اپسیلون زاویه داره و این دلداده نیست، دلش نرفته، اینی که به اندازه یک اپسیلون در فکرش، در مغزش، در سلیقه‌اش زاویه داره با رهبری، یه عاطفه داره، احساس داره، اما دل داده نیست. اگر دل داده بود دل میرفت، همه وجود میرفت، فکرم میرفت، بینشم میرفت، چیزی نمیمون دیگه، همه دنبالش میرفت. خب بین عزیزان این در مسئله خود ما، تا چه رسه به اون سوژه که ما میخوایم بیارمش توی پای قضیه. و مهم اینه اون سوژه که ما با یه قضیه میاریم. آیه که در تلیعه عرایزم قرائت کردم، ذات مقدس پروردگاری، آیه از او آیات خطساز محوری قرآن است. ما توی آموزه های قرآن و آموزه های احادیث اهل بیت بعضی آموزه ها خطساز، یعنی همین الان خط سیاسی ما روشن میکن و همین الان خط حرکتی ما رو معلوم میکنه. خب این آیه آیه خطساز قرآن، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، دو طرف آیه محبت. اگر خدا را دوست دارید ای پیغمبر بود دنبال سر من را بیفتید، ولایت من را داشته باشید، از من پیروی کنید، مطیع من باشید، اونم به تعبیر مقام علامه داده التشیع مع التوالی، دل داده بشید و اطاعت کنید. فتبعونی یعنی این، یحببکم الله، خدا شما را دوست داره. آیه را ما ارزم به حضورتون سیر معکوسش کنیم. در سیر معکوس آیه بخوام تفسیر آیه بفهمیم، یعنی محبت شما بخواد به خدا مبتنی بر محبت خدا بر شماست. نمیشه آدم خدا رو دوست داشته باشد ولی خدا او رو نخواسته باشه. خدا اگر او رو خواست خدا رو دوست دارد. و کی خدا رو دوست دارد؟ فتبعونی، وقتی که این اطاعت با توالی داره، یعنی دلشو داده به پیغمبر و دنبال دلدادی پیغمبر، اطاعت هم دنبال سرش رفته، تمام وجودش هم رفته دنبال این دل دادن، اون وقت خدایی رو دوست داره. و اگر خدایی رو دوست داشت او خدا رو دوست دارد. و الزا اگر مسئله به این شکل صورت نمی. دلالی قضیه شدید شما، دلالی دلدادگی، دلالی محبت شما شدید. یعنی توی صدها هزار، میلیون ها، میلیارد ها انسان که روی کره زمین زندگی میکنن، این موقعیت رو به شما دادن و این موقعیت رو شما پیدا کردید. برادران عزیزان، این کم موقعیت نیست، این کم سرمایه نیست. آدم همه چی شما این سرمایه میتونه تأمین کنه، تا این گرد و غبارها و طوفانهایی که در زندگی ما میشه گاهی اوقات باعث میشه ما اصلا سرمایه‌مون رو نمیبینیم، امتیازمون نمیبینیم، موقعیت خودمون تشخیص نمیدیم. این که همه ی دین بیاد توی یه چیزی که دلال واسطه شمایید، عامل ایجاد کردن شمایید. خب یه هم خودتون باید در قضیه کامل بشید و هم بتونید این سمت و این هنر و این فرماندهی و این فرمانبری رو خودتون اول کامل انجام بدید، بعد بدید وسط میدان. تا بنده خودم در جهت کامل نشدم که نمیتونم برم وسط میدان، تا بنده خودم دغدغه نهار و شامم رو دارم، تا دغدغه مقام و شخصیتم رو دارم، تا دغدغه پول و سرمایه و تجارتم رو دارم، تا دغدغه توجه مردم رو به خودم دارم، تا دغدغه حضور در جامعه و جذب دیگران رو به طرف، تا این دغدغه ها در ما هست، ما نمیتونیم خودمون اول درجه کامل بشیم. اگه درجه کامل نشدیم، این مسئولیت و این سمتی که به ما دادن توی اجراش میمونیم، شرمنده اهل بیت میشیم و حیف این سرمایه از دست بدیم، حیف ما به این سرمایه توجه نکنیم و چیزای دیگه بیاد جلو به پای عمر ما و زندگی ما و این سرمایه رو از ما بگیرد. اونی که عزیزان برای ما، برای بنده و شما، بنده افتخار منه که جزء شما هست. ما چند سال پیش بود آنان ساکن مشهد نام تهران بودیم، از همین زیارتی ماه رجب بود یا زیارتی مقصود از عزیزا بود، آمده به مشهد با قطار برمیگشت. صبح رسیدیم به گرمسار، آمدیم نماز صبح بخونیم، آقای اونجا بودن، ما گفتن آقا واشتا جلو نماز جمعت، و نماز جمعت خوندیم، نماز جمعت هم شد. یکی از شما، از عزیزانی شما اومد پیش من و به من گفت فلانی، ما با شما هم قطار بودیم، هم قطاری نماز و یه دلیل قطاری شما، ما هم سوار شد. گفتم راست میگی، من شما هم قطار میگم. گفتم بی نیست من، یه برای من حجت نشون بدم که یک نوکر با اخلاص امام حسین اومد به من گفت ما هم قطاری. همین افتخار من که من هم قطار شما باشم، هم ردیف شما باشم، چون مقام شما این مقام کمی نیست. و عزیزان اونی که در عرصه نوکری ما بدترین آفت اینه که ما از ارباب چشمونو ببندیم به مردم چشم بدوزیم. تو نوکری ارباب حساب نکنیم ارباب از چه نوع نوکری خوشش میاد، حساب کنیم که چجور آدم ها جذب ما میشن، چجور آدم ها ما رو دوست دارن. بنده یه بار دیگه میرو عرض کردم، شاید شما از من شنیده باشی، نمیدونم در جمع شما بوده یا نه، چون من در حرف زیاد میزنم، آدم که حرف زیاد میزنه بعد یادش میاری حرفشو کجا زده. یکی از عزیزان مددا به من میگفت که ما با یکی از رفقامون رفتیم کربلا و او از مددهای معروف کشور هست، با هم بودیم دویمون رفتیم. گفت اولین دفعه که رفتیم حرم سید و شهدا خیلی حال عادی طبیعی داشت، رفتیم تو حرم تا چشمش به ایزدی افتاد، مثل یک چیزی دید، یه جیغ کشید و منقلب شد، خیلی گریه کرد، از حال را متعجب کرد. با هم طبیعی وارد شدیم، این چی دید تو حرم امام حسین که این همه انقلاب حال پیدا کرد؟ گفت از حرم زیارت کرد، اومدیم بیرون، گفتم فلانی خوش به حالت، عجب حالی داشتی، عجب انقلابی داشتی، اما خیلی گریه میکردی. یعنی بیشتر از روز امام حسین که برای دیگران میخونی دیگران گریه میکنن، تو گریه کردی. و چی شدی همه گریه کردی؟ حاجتی داشتی، مقصودی داشتی، مطلبی از حضرت رضا میخواستی، چی شدی همه گریه؟ گفت نه. گفتم خب گریه چی بود؟ گفت من وارد حرم سید الشهدا که شدم یه منظره مقابل چشمم اومد، اون منو به کلی زیر رو کرد، از خجالت امام حسین قد گریه میکرد، از شرمندگی در برابر ابی عبدالله. گفت شب عاشورا من یه جا داشتم میخوندم و گرف روزه من، مردم خیلی خودشونو میزدن، عشق میریختن میزدن نا. گفت در اون حالتی که مردم گرم عشق و ناله و فریاد و خود زدن بودن و منقلب بودن، من در اون حالت نه تا یک قطره اشک تو چشمم نبود و خیلی خوشحال بودم که روزم گرفت. تا وارد حرم شدم ذریح رو دیدم، این منظر مقابلم مجسم شد، از حضرت سید شد خجالت کشیدم که در لحظه ای که در عزای امام حسین همه خودشونو می زدم، من خوشحال بودم که گرفت از من، روزم گرفت. بزرگترین آفت ما این مسئله است که آقا ارباب رو نبینیم دیگران رو ببینیم، خیلی خطر داره. یعنی جایی میرسه که شما باید پای ارباب وایسی دفاع کنی، همه چی رو بدی و اونجا نمیدی. بنده اگر الان در این موضوع سیاسی واسم فوش میدن به من، اگه من الان این مسئله سیاسی اینجور برخورد کنم به من اهانت میکنن تو فضای مجازی، تو فضای واقعی اهانت میکنن، فوش میدن، مردم از من میگردن که هی بیشکی محاسبات. شما یک عرضم بزن جست به اصطلاح آکادمیک بگیرید، بیاید کنار وایستید، امام حسین رو بکوبن، مبانی امام حسین رو بکوبن، حرمت امام حسین رو بکوبن، در عرصه‌های سیاسی خط امام حسین رو بکوبن، بنده به عنوان نوکر صدام در نیاد و من به عنوان نوکر برخورد دفاعی نکنم، چون اگر من بار وارد میدان دفاع بشم به من فوش میدم. آدم ارباب رو نبینه، مردم رو ببینه، خیلی بده. این دیگه بدترین آفتی است که اگر در عرصه کاری جلو پای ما اومد، ما مطرود مولا میشیم. برادران عزیزان ایرم قبول کنید، ارباب ما همونطور که خیلی آقاست، خب در آقای سید الشهدا بحث نیست، خب تو هم آثار آقای سید الشهدا رو زندگی دیدید، همونطور که خیلی آقاست، آدمایی که خیلی کریمن و خیلی سخاوتمندن، خیلی آقایی دارن، از نظر طبیعی زود رنجم هستن، زودم بدشون میاد. ما یه رو در مورد امام رضا خیلی تجربه کردیم، امام رضا امام رؤوفه، زود رنج هم هست. آدم های اومدن به یه آقایی از وزرا بود، اومد اینجا، آدم بدی هم نیست، آدم خوبیه، آمد و بندر تو گفته که گفتم میخوام شما رو ببینم و اینا، پروازم فلاتون، گفت آقا من وقت ندارم، میخوام برم یه سال به پروازم، حرمم نرفتم، همجور میخوام برم. گفتم بس حواست جمع باشه، یه کاری کردی که حرم نرفتی، نپسندیدنه، نپذیرفتن، آقا زود رنجه. در اینی که امام رعوف هست زود رنج هم هست، زودم بدش میاد از یکیست، وقتی امینا بدشون میاد آدم رو رد میکنن. این آدم میبینه خیلی جاها، بنده تو زندگی خودم نمونه هایی دارم در عرصه نوکری اهل بیت که اگر به شما بگم ببینم چه خیلی رام تا موره که دوستش دارم میخوانش، همون لحظه یه جوری ردش میکنن که بفهمه، او که دیگه اصلا موره توجه نباشه یه جوری ردش میکنن که نفهمه، اصلا بره اون طرف دیگه، به اندک چیز آدم رو رد میکنن و زودم رد میکنن. رو بود خیلی در زندگی نوکری خودمون در خانه ارباب توجه داشته باشیم. خب از آن گفتن و معذرت میخوام از اینکه من مزاحم شما شدم، تشکر میکنم از اینکه شما بزرگواران عرایض بنده رو تحمل کردید، چون هیچ ریاضتی برای شما از حرف گوش دادن نیست، چون علایان برای آقایون حرف گوش دادن خیلی ریاضت. بارا شده ما یه جا بریم مثلا صحبت کنیم، قبل از ما یکی از دوستان که دارن افاضه میکنن اصلا تحمل نمیکنه یه لحظه بیشینه، اگر یه وقت اتفاقا زودتر برسه، من در اینجا شبای پنجم به تفسیر میگم، بعضی مناسبت ها که بیش میاد در تفسیر ما بعضی آقایون میان که حالا مثلا یا مدیهی بخونن یا مرسیهی، بعد عرضم به حضورتون که میبینیم ما این منتظر رو برسه نیومده، بعد میگیم آقا چرا دیر اومده؟ گفت نه من بیرون وایستاده بودم که شما تموم کنید بیا. یعنی همین قرارده نیست بیا بشنه که دو کلمه حرف ما بشنه، من بیرون یه وایستاده بودم منتظر شما تموم کنید که من بیا بخونم. حالا ولی زه حرف گوش دادن برای شما خیلی ریاضت داره، من میفهمم حالا به سر شما چی اومد با این مقدار حرف زدن. در سر شما خیلی ببخشید. و بله بله انتخابا خواهش میکنم. بله انتخابات که الحمدلله همه شما خودتون اهل بخیه هستید، همه چی رو میدونید، همه چی مقابل چشم شماست. بله ولی ما به هر مقداری که نظاممون و انقلابمون توسعه پیدا میکنه به همون میزان خطر هم برای نظام و انقلاب قوی تر میشه. و ما در هر مرحله انتخابات در یک بخشی از خطرها برای انقلاب و برای اسلام روبرو هستیم. خب الان ما ببینیم که اقتدار ما در دنیا در هیچ زمانی اینقدر نبود. ما الان دیگه داره استکبار ناامید میشه در مقابل اقتدار ما. خب این توسعه قدرت برای نظام ما و انقلاب ما، حالا درسته که داخلمون خودمون رو میکشه، بیرونمون مردم رو میکشه، اما علی آلن این توسعه قدرت ای باعث شده که خطر خیلی جدیتر و قطعیتر. فقط توی انتخاب شما الحمدلله هم فکر دارید، هم تحلیل دارید، هم قدرت تشخیص دارید. تحلیل کنید یه جوری وارد عرصه بشید، چون نوکری سید و شهدا تنها به ذکر مصیبت یا مدیحه نیست، اونی که مهمه تو میدان کربلا وارد شدنه. نظام و انقلاب ما میدانش میدانی کربلاست، بنابراین یه نوکر امام حسین باید بیاد تو میدان. تو یه جوری الان وارد بشید و از یک موضعی وارد بشید که احساس میکنید خطر برای انقلاب و خطر برای ولایت زیادتره، همون جور شما وارد بشید که بتونید جلو خطر رو بگیرید. ولی که ما نتونیم جلو خطر رو بگیریم، همه که یک سنگی بشیم جلو سیل بیفتیم، حتی در یه اندازه. انشالله سعی کنید دیگه در قسمت از اون بینش و آگاهی و ارزم بزن بصیرتی که خودتون دارید که الحمدلله کم هم نیست، همه شما زاد بصیرتی، انشالله برخوردار باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.